خوب هستم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. مدتی است ارتباط با پیدایش سلاح‌های اتمی صحبت میکنیم. امشب هم به شما خواهیم گفت در تینین آیلند، در جزیره تینین، چه گذشت و چگونه این بمب عرض میکنم لیتل بوی سوار هواپیمای B-29 کردن آمریکایی ها و بر فراز هیروشیما فرو انداختن. نیز بفرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، اون که این کار ندانست در این کار بماند. اگر از پرده برون شد دل من، عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. صوفیان واستدند از گروه می، همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. هر می لعل که از آن دست بلورین ستدیم، آب حسرت شد و در چشم گوهربار بماند. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید، خرق رهن می و مطرب شد و زنار بماند. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند. تصاویر شگفت‌انگیز که تن انسان را می لرزاند. داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشی، خرق رهن می و مطرب شد و زنار بماند. تجسم بفرمایید که یک دلقیست، بالا پوشیست که تن پوش انسان از همه جای بدن رو می پوشاند و یک نخی هم بر روی این بسته می شود. شما این رو در می فروش بدهید و گرگرو می تنها چیزی که مولد اون نخ به کمر باشد و لخت و اوریان. تصویر عجیب تصویری است. داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید، خرق رهن می و مطرب شد و زنار بماند. شاهکاریست این غزل. خب زمانی که مصاحبه می کردیم با از کنان تلویزیون اندیشه و آقای فروزنده، یک هموطنی سوال فرمودن که آقا این انرژی بمب اتمی از کجا میاد؟ و این خیلی سوال جالبی بود که البته اونجا جای جواب نبود، اینجاشون جای جواب هست، خدمت شما عرض میکنم. و اون این که ما یک آدمی داریم به نام آقای آلبرت اینشتین، از پیامبران خیلی اولوالعزم ایشون. اینقدر اولوالعزمه که باور بفرمایید که خیلی اولوالعزمه. ایشون با عزم راسخ زمانی که در این پتن آفیس سوئیس اونجا کار بهش نمیدادن، به آقای آلبرت اینشتین عرض کردم، حتی حاضر شده بود معلم حساب کتاب همین حساب هندسه بچه‌ها بشود، کار بهش نمیدادن. پدری داشت که ایشون سعی میکرد برای بچهش پسر جوانش کار پیدا کنه، به همه پروفسورهای دپارتمانهای فیزیک نامه نوشت که این پسر من خیلی منظمه، آدم خوبی است، به این کار بده، هیچکس به اون کار نمیداد. تا یک دوستی داشت به نام مایکل آنجلو، اون مایکل آنجلو معروف نه، اون هم مایکل آنجلوس. ایشون توانست برای آقای آلبرت اینشتین در این اداره ثبت اختراعات سوئیس در برن کار پیدا کنه. ایشون هم کاری زیاد نمی‌کرد، می‌نشست اونجا ساندویچ می‌خورد و چیزایی می‌نوشت و غافل از این که بزرگترین تئوری علمی قرن داره شکل می‌گیره توسط این جوان در پتن آفیس. و اون تئوری نسبیت هست که دو بخش داره، عرض کنم که Special Theory of Relativity and General Theory of Relativity. Relativity یعنی نسبیت و در اونجا آقای آلبرت اینشتین بدون اینکه کارش رو بتواند آزمایشی بکند، نمیشد کار اینشتین رو آزمایش کرد، چون بقیه تئوری فیزیک رو میشد آزمایش کرد، از اندیشه های گالیله، نیوتن، اینا میشد تو آزمایشگاه فیزیک ببینن آقا درسته درست نیست. وقتی که ما میگیم یک جاذبه چگونه است، اینا سرعت و شتاب رو میتونیم حساب بکنیم. اما ایشون تئوریاش عرض کنم به وجهی عجیب و عظیم بود که حتی 100 نفر فیزیکدان که بین اینها یک برنده نوبل هم بود آمد و گفتن این یهودی داره ما رو گیج میکنه، این که فیزیک نیست، ایشون گفته این برای خراب کردن سنت فیزیک و میراث نیوتن و گالیله این یهودی اومده ما رو گمراه کن. عرض کردم وقتی که آمد در همین عرض کردم در این مؤسسه هایر استادیز در پرینستون، یک روز اون رئیس اونجا ما گفت آقای پروفسور اینشتین یک خبر بدی دارم برای شما. گفت چی شده؟ گفت 100 نفر دانشمند تئوری شما رو رد کردن. خندید گفت اگه حرفشون حسابو خود یک نفر میگفتی که آره 100 نفر چرا خودشون زحمت دادن. اینا هیچ کس باور نمیکرد که هیچ کدوم از این بخش‌های مختلف تئوری آقای اینشتین درست باشد. مدت‌ها هم کسی قبول نمیکرد. سال‌ها گذشت، 1905-1906 مقالات چاپ شد، 1922 با فشار و گرفتاری آمدن بهشون یک نوبل دادن. جالب اینجاست که روزی که نوبل به اینشتین میدادن در همین عرض کنم که آکادمی همین سوئد، هیچ نامی از نسبیت نرفت. گفتن به خاطر خدمات این مرد به فیزیک و کنتریبیوشنش به در واقع کوانتوم فوتو الکتریک افکت که این اولین کارش بود که انجام داده بود، بله آقای آلبرت اینشتین. این از پیغمبران خیلی اولوالعزم عرصه هست و قرن بیستم رو قرن اینشتین اعلام کردن. آلبرت اینشتین با دختر عموش هم ازدواج کرده بود، عرض شود که یک پسری هم داشت که بیچاره منگول بود و خیلی خیلی زندگی غم‌انگیزی و طلاق داده زن دیگری گرفت و زندگیش خیلی جالبه. باعث یه شب چند شب در باب بیوگرافی اینشتین و ریزکاری های زندگیش صحبت کنیم. باری ایشون آمد مقاله انقلابی، حقیقتا انقلابی، خیلی مشکلات جهان رو حل کرد اینشتین. و اینهایی که مطالبی که میگفت به هیچ وجه قابل عرض کنم که آزمایش نبود که مثلا در سرعت نور مثلا چنین اتفاقی بیفته، یا اینکه زمان، موضوع عرض کنم زمان با سرعت بالا تفاوت میکند با این زمان با ما زمینی ها. پارادوکس برادرز یکی از جنبه های دیگر تئوریش بود، رابطه، بله این عکس دیگه در دوران پایانی زندگی باید اینشتین بالاتر از 65 سال باید داشته باشه، یه عکسای خوبش هم هست. اینها باری ایشون آمد و عرض کردم یک زمانی جول آمد گفت که آقا کار و انرژی یک چیزه، یک پدیده است، دو جلوه دارد، یکیش کار یکیش انرژی. ما امروز واحدهای کار رو در همه سیستم ها کار انرژی یک واحد به کار بیشتر نمیبره، واحدش یکیست چون یه ماده است، یه چیزه. ایشون هم آمد گفت که ماده و انرژی یک چیزه، در دو صورت جلوه کرده. این هم سبب شده بود که در واقع یک نوع تفکر فلسفی برای اینشتین به وجود بیاد که همه جهان یک چیز بیشتر نیست در واقع، و این پدیده ها، تعینات در واقع اینا جلوه های مختلف یک چیز هستن. و این سبب شده بود که نگرش هم به فیزیک به همین وجه باشد، به علم بدین گونه می نگریست. به همین دلیل هم با علم کوانتوم که خود او بسیار برای زحمت کشیده بود تا آخر عمر مخالفت کرد. اگر اینشتین با یعنی عمرش رو صرف نمی کرد که با کوانتوم مخالفت بکنه، شاید کشفیات بزرگ دیگری نمی کرد. اما از 22 سال به بالا اینشتین کشفی نداره. مهمترین کشفیاتش در همون سنی نوجوانی بود است که همون فوتو الکتریک افکت باشه، این که هوا چرا آبی است، ما آسمان را چگونه چرا آبی میبینیم. این هم از کارهای آلبرت اینشتین هست. و تئوری نسبیت که از کلم دو بخش داره، 1906 یک بخشش، 1915 بخش دومش رو که موضوع جاذبه رو هم عرض کنم حل کرد و به میان انداخت. باری این که ماده و انرژی یک چیز هست و ماده به انرژی تبدیل می شود و وقتی تبدیل شد مقداری عظیم غیر قابل تصور انرژی تولید می کند، در یک فرمول که در کنار فرمول مشهور نیوتن که F برابر است با MA که M جرم هست A acceleration، ما در ایران یاد داده بودن M گاما، نمیدونم این گاما رو از فرانسه بودن کجا آورده بودن، گاما می نوشتیم M گاما. ما اینجا آمدیم رفتیم مدرسه تو کالج همین درسایی که ایران خونده بودیم نوشتیم M مساوی است با گاما، بعد معلم خط کشیده بود نوشته بود F مساوی است با MA، معنی داره M A یعنی mass، A یعنی acceleration، شما گاما خب نوشته Z مساوی است با T ضرب در H، باید معنی بده بین المللی است گاما چیست. شما گفتیم آقا در ایران به ما یاد ده باری F مساوی است با MC square یعنی M ضرب در سرعت نور به قوه 2، وحشتناکه یعنی مقدارش غیر قابل تصوره، M یعنی جرم به حسب کیلوگرم و C سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه شما به قوه 2 بکنید، ببینید چه مقدار عظیم انرژی تولید میشه اگر ماده به انرژی تبدیل بشه. اما چگونه، از کجا، کدام ماده، هیچ کدومش آقای انشتین که نمیدانست، منتها در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که جرم تبدیل میشه به انرژی و از یک جنس هستن. اینو ایشون پیشنهاد کرده بود. اینا که میگن آقای انشتین در ساختن بمب اتمی دارد، نه این کاملا خطاست، یک تئوری بود ایشون داده بود، به این نتیجه هم رسیده بود، اینا منتشر کرده ولی کسی قبول نمیکرد، چون یک دانشجوی سال اول فیزیک هم میتونست محاسبه کند که آقا این چیزی که آقا نوشته اگر ما یک کیلوگرم ماده تبدیل به انرژی بشه خدا میدونه دنیا رو خراب میکنه. میخندیدن، باورشون نمیشد، میگفتن این یهودی آمده ما رو گیج کنه، فیزیک یهودی آورده. سالها سرگردان بود، زنش طلاق داده بود و زنش گفت تو پول بده، گفت من یک روزی نوبل میبرم به تو هم میدم، همشو میدم به خودت، یه چیز حدود نمیدونم 50 هزار دلار بود و زنش مرتب اذیتش میکرد که آقا به پول چرا نمیدی اینا، تا بالاخره سال فکر کنم 1922 بله که خطا نکنم، زیر فشارهای دانشمندان که آقا یک فیزیکدان به این بزرگی هست، کاره به این بزرگی کرده، شما چطور اینچون رو نایده میگیری، آمدن و یک نوبل هم به ایشون البته دادن. باری حالا چگونه این مساوی اسم MC سکوئر از کجا، این چگونه میدونست این آدم، این مغز از کجا میدونست که چنین چیزی صحت پیدا خواهد کرد؟ اما در آزمایش ها معلوم شد که درست، یعنی وقتی فرض فرمایید که میگشتن ببینن چه مادهی میتواند به انرژی تبدیل بشود و در میان همه فلزات اورانیوم لنگ میزنه، این مرکزش به خاطر ارز کنم که این که تعداد پروتون ها نوتراش برای نیست لنگ بی ثبات خود به خود در طبیعت داره میشکنه، مقدار اورانیوم بگذاریم چراغ رو خاموش کنیم ممکن است سوخت و سازش رو بتوانیم ببینیم، میشکنه و اشعه گاما و بتا و آلفا تولید و اینا رو ما روی هم میگوییم رادیواکتیویته، رادیواکتیویته یعنی شکستن و تولید سه اشعه که البته آلفا و بتاش خیلی نفوذ ندارن، اشعه گاماست که بسیار بسیار خطرناکه، اینا که بر اثر تشعشعات اتمی سرطان میگیرن و عرض میکنم که این همه آدم مرد در روسیه در داستان چرنوبل به جهت این اشعه گاماست، اشعه گاما بسیار خطر، بیشتر ساینتیست هم که با این کار میکردن سرطان گرفتن، خانم ماری کوری سرطان گرفت، آقای انریکو فرمی 50 و چند سالگی فوت شد، گفتم بهترین اکسپریمنتالیست علم فیزیک بود و او بود که یک نیروگاه اتمی با دست ساخت. بعد که اتوهان در قیصر ویلهلم لابراتوری در جرمنی که امروز به نام مکس پلانک هست و هرچی مربوط به قیصر و عظمت آلمان بود تعویض کردن و اینها، امروز هم هست، اینستیتوشن خیلی مهم است، اتوهان فیزیکدان آلمانی این رو شکست، در واقع بر اثر بمباران نیوترون آمد و اورانیوم رو شکست، دید دو چیز به دست آمد، شگفت زده شد. در واقع اون چه کیمیاگران جستجوگرش بودن، میدونید کیمیاگران بر این بودن که مس رو طلا بکنن، یعنی یه عنصری رو به نام مس تبدیل کنن به یه عنصری به نام طلا، میسر نیست چنین چیزی، به جهت اینکه اون چه خواص فیزیکی و شیمیایی مس رو از طلا جدا میکند طرز قرار گرفتن الکترون ها و عرض میکنم استراکچر اتمی اونه، ما نمیتونیم با مالیدن چیزی روی چیزی این عنصر رو عوض بکنیم، محال است چنین چیزی. این است که کیمیاگران که امروز هم میگن 5000 کیمیاگر در آمریکا هست که اینو سعی میکنن اون مس رو طلا بکنن، اینها میسر نبوده که یک عنصر به یک عنصر دیگه تبدیل بشه، مس طلا بشه، طلا نقره بشه، نقره یه چیز دیگه بشه، میسر نیست چنین چیزی مگر این اتم شکسته بشه و این ساختار اتمیش تغییر بکنه. بسیار خوب، آقای هان آمد و این رو بر اثر بمباران شکست و به شرحی خدمتون گفتم خیلی شگفت زده شد. بله بله، این عرض کنم که پروتون ها و نوترون ها رو اونجا نشان میدهد. بله مرسی بارتان جان. بله و بعد این مقداری انرژی تولید شد که البته مقداری که اتوهان زیر آزمایش گذاشت خیلی خیلی اندک بود. با این همه یک اتم هم از اورانیوم که میشکنه تبدیل میشود به کریپتون و باریوم. اگر ما اینها رو وزن بکنیم ببینیم که وزن جرمی که به دست میآوریم از کریپتون و باریوم برابر نیست با اورانیوم. اورانیوم سنگین تره. این جرمی که گم شده کجا رفته؟ اون جرمی است که تبدیل میشه به انرژی. یعنی ما 50 کیلوگرم فرض کنیم که از کنم اورانیوم که میگذاریم در یک بمب و منفجر میشود، تصور نفهمید هر 50 کیلوش تبدیل میشه به انرژی، میشه دنیا رو خراب کنه. خیلی خیلی مقدار اندکیش تبدیل میشه به انرژی که مقدار عظیمی انرژی رو تولید میکنه، اما عرض کنم که مبدل میشود به عناصر دیگر. شکست اول باریوم و کریپتون تولید میکنه، بنابراین اون تفاوت جرمی که ما داریم اینجا اون مقداری است که به انرژی خالص تبدیل شده به صورت عرض کنم که انرژی جنبشی و امواج الکترومغناطیسی که همین گاما و اینها باشد، این انرژی خودش رو ظاهر میکنه. این جواب این دوست محترم و نازنین ما که از ایران زنگ زده بودن و میپرسن این انرژی از کجا می آید؟ بله از تبدیل ماده است به انرژی. مقدارش هم درست برابری می کند با ای برابر است با MC2، ام جرم، سی سرعت نور به قوه دو. خب در جلسه پیش خدمت شما عرض کردیم که چگونه در دو جلسه پیش در محل ترینیتی اولین بمب اتمی پلوتونیومی رو آمریکایی‌ها امتحان کردند. در باب اورانیوم اونقدر خیالشون راحت بود که هیچ امتحانی هم نکرد. یعنی اینا یک آزمایشی داشتن بهش میگفتن آزمایش اژدها. یک حلقه اورانیومی بود، یک مقداری دیگه اورانیوم مثل شاغول از این حلقه که عبور میدادن شروع میکرد این فلانفعال شروع شدن، بهش میگفتن آزمایش اژدها. مثلا دانشمندا ما میترسیم نکنه این منفجر بشه تمام این تشکیلات ما رو ببره به آسمان. بنابراین خیلی مطمئن بودن اگر دو پاره اورانیوم رو ناگهان به هم نزدیک کنیم، به شرطی که یک چاشنی پولونیوم بریلیوم، پولونیوم بریلیوم، این پولونیوم بریلیوم سورس و مرکز و سرچشمه پروتون هستن و 2 میلیمتر روش یا یه میلیمتر 2 میلیمتر ترا روش میکشن بزرد یک کره به دست آوردنش هم خیلی سخته. اینو میذارن در مرکز مرکز. این دوتا وقتی با سرعت خیلی زیاد حدود 3000 تا 4000 فیت پر سکند یعنی پا در ثانیه به هم برخورد میکنه، اون رو میشکنه و این بیلیون ها نوترون شلیک میشه به این توده اورانیوم. یک مرتبه میبینیم که در 1/100 ثانیه، در 1 میلیونیه ثانیه در واقع ما یک فلانفعال زنجیری داریم که بهش میگوییم بمب اتمی، بمب اتمی. بنابراین خیلی مطمئن بود اینها. بعد از اینکه آقای ترومن روی تیکه کاغذ نوشت release when ready، وقتی حاضر شد بیاندازید، بقیهش رو دیگه گذاشتن در اختیار لابراتوار لوس آلاموس، جنرال گروبز و رابرت اوپنهایمر که اینها شهرهای ژاپن رو مطالعه بکنن و ببینن کدام یک مناسب تر هست برای انداختن بمب. تصمیم وحشتناکی بوده، تصمیم خیلی وحشتناکی بوده. ما یک چیزی میشنویم، فرق است میان اون که یارش در بر با اون که دو چشم انتظارش بر در، سعدی فرمود. ما یه چیزی میشنویم از این فاجعه، یه چیزی میخوانیم از این فاجعه که چه شد بر اون مردمان در اون شهر زیبای هیروشیما در ژاپن. خب این مطلب خیلی خیلی سری بود. یک جاسوسی بود در این رسالاموس مرتب اطلاعاتش رو به لطای فلحیل میرساند که شهرش من در اینجا آوردم در این کتاب داری شما که خدمتون خواهم گفت. به یک چند نفری در یک جای دیگر اونا میرسوندن به خانواده و به خانواده روزنبرگ، آقا و خانم روزنبرگ در نیویورک، و اونها میفرستادن به روسا میدادن. کورچاتوف اینا رو محاسبه میکرد و نگاه میکرد و اینا که این ضد اطلاعات نباشد و اینها. و آقای ادوارد تلر گفته است که اگر این آقا نمی بود، فوکی روس‌ها تا 10 سال بعد هم نمی‌توانستند، یعنی سال 1949 به نام جو وان، یعنی جوزف استالین وان، بمب اول روس‌هاست که منفجر کردن. آقای ادوارد تلر بر این بود که اینها تا 1959 هم نمی‌توانستند. این اطلاعات به اینها کمک کرد که اینها بتوانند این بمب رو بسازند. باری اما کسی اطلاع نداشت که در اونجا داره چه می‌گذره. آقای آلبرت اینشتین هم اطلاع نداشت، هیچ کسی مطلع نبود که در اونجا چه می‌گذرد. این دانشمندا که بین اینها 11 برنده نوبل در فیزیک یا برده بودند یا بعد بردن. فکر کنم آخرین اینها فاینمن اشتباه نکنم برد در رشته، عرض کنم که حالا بعد خدمتتون تفصیلش رو عرض میکنم که در چه رشته ای آقای فاینمن در اون ماجره منفجر شدن شاتل هم از ایشون نظر خواستن و اینها. حالا بمانم 11 برنده نوبل در اونجا کار کردن و سرانجام به نتیجه رسیدن روی هم قریب 50,000 نفر یا بیشتر در لابراتوارهای مختلف کار میکردن تا این دو بمب آماده شد. در واقع آمریکا در اون وقت دو بمب در اختیار داشت، یک پلوتونیومی که بر ناکازاکی انداختن، یک اورانیومی که بر هیروشیما انداختن. حالا مانده بود که این رو چگونه هم بکنن. یک چیز 8000 پاوندی قولی بوده است این لیتل بوی. و آمدن به شهری خدمتون گفتم یک پایگاهی ساختن در یک ایالت جنوبی آمریکا، هواپیمای B-29 رو آوردن، طوری کردن که اینا بشه بعد اینا بمب اتمی هم بشه بعد تمرین ها کردن. خیلی مطلب طولانی است که ازش منصرف میشم من، اما این بود که حالا به کجا برسن. نزدیکی های ژاپن به فاصله 3000 مایلی یا بیشتر تعداد زیادی جزیره بود. آمریکایی ها برای اینکه بتوانند به ژاپن حمله کنند لازم دیدند که اینها بیایند و این جزایر رو بگیرند و جنگ های خیلی خونین در این قضایا در گرفت. اینجا بنده نوشتم در صفحه 3، آمریکاییان طی سالهای نخستین جنگ دوم تصمیم به تسخیر جزایر اقیانوس آرام در آن منطقه شدند. آنها دریافته بودند که حمله هوایی به ژاپن و تسخیر احتمالی آن کشور بدون تسلط بر این جزایر امکان پذیر نیست. در رهگذر نبردهای خونینی که بین دو قوای متخاصم آمریکا و ژاپن بر سر مالکیت این جزایر در گرفت، ده ها هزار تن از دو سوی به هلاکت رسیدن. در تسخیر عرض میکنم لیوتو و لوزان و ایووجیما و اوکیناوا 54,500 تن امریکایی و 107,000 نفر ژاپنی به قتل رسیدن. داستان ایووجیما رو شنیدین، آخرین فیلمی که ساختن Letters from Iwo Jima آقای کلینت ایستوود ساخته بود. خب با استقرار نیروهای آمریکا در این جزایر، خاک ژاپن در حوزه برد بمب افکن‌های آمریکایی قرار گرفت و در اون مقطعی که مورد بحث ماست، بمباران سنگین شهرها و مناطق صنعتی ژاپن به طور روزمره در جریان بود. جزیره تینیان با فرودگاه‌های جدیدالاحساس و انبارهای متعدد به مهمات و حضور 22,000 نفر پرسنل یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا بود که بسیاری از حملات هوایی کشور علیه ژاپن از اونجا صورت می‌گرفت. موضع خاصی که این جزیره به لحاظ استراتژیک یافته بود، آمریکا را بران داشت تا حمله اتمی به ژاپن را از اونجا سامان دهد. بسیار خوب. بعد آمدن و کشتی ایندیاناپولیس رو به کاپیتان مکوی رو بهتون گفتم که یک سطلی بود، یک چیزی در آن بود. کاپیتان مکوی نمیدونه چی. 24 ساعت شما باید مواظب به این باشین و این رو برسانید در جزیره تینیان تحویل مقامات آمریکایی بدهید. اینا راه افتادن و سالم هم رسیدن. برخوردی با کشتی های آلمان یا آلمانه که دیگه تقریبا تمام شد و کارشون با زیر دریایی های ژاپنین ها خطری نشد. کارکنان کشتی ایندیاناپولیس هنوز از کار فرو انداختن لنگرها نپرداخته بودند که یک کشتی معمولی حمل و نقل در کنار اون پهلو گرفت و عملیات نقل و انتقال محمولی سری آغاز شد. حمل و نقل قطعات از دریا به ساحل و از ساحل به کارگاهی بزرگ در جزیره تینیان زیر نظر یک سروان نیروی دریایی انجام می‌گرفت که با قامتی بلند و چهره‌ای مرگوموز ابتکار کل عملیات را در دست. این تصویر کاپیتان پارسونز رو لطفاً وارتون جان نشون بدین. این تا سالها کسی نمی‌دانست که این کار که بوده است. بعدها معلوم شد که کار آقای کاپیتان پارسونز بوده که در واقع کسی بود که مسئول وپنایز کردن یه بمب بود. عرض کردم ساختن بمب یک مشکلی است، وپنایز کردنش یک مشکل دیگر، یعنی هواپیمایی که حملش بکنه، موشکی که بتونه حملش کنه. نه خیر، این تیبته وارتون جان، پارسونز کسی دیگر است. این خلبانی است که کلنل تیبت کسی است که با اون هواپیمای کذا و کذا بمب رو برد و بر فراز هیروشیما فرو انداخت. کاپیتان پارسونز افسر نیروی دریایی بود در ساختن فیوزهای پراکسیمیتی فیوز. در مریلند با دو فیزیکدان همکاری کرده بود. گلوله‌های توپخانه آمریکا به پراکسیمیتی مسلح بودند. این بهترین اسلحه آمریکا بوده در اون روزگار، پراکسیمیتی فیوز. یعنی وقتی که ولی کاپیتان پارسونز، بله بله، این مرد محترم، بنده نمیدونم بعد از انداختن بمب تا آخر عمر این آقا، بله ببینید این عکسو نگه داری. این عکس خیلی عکس تاریخی است. اون اسکادرانی که قرار بوده بود، ببینید دست راست کلنل تیبت خلبانی است که بمب اتمی رو فرو انداخت. کلنل تیبت با هواپیمای B-29 که به اسم مادرش انولا گی داد، چند نفر از این کار رنگ میکردن روی هواپیماش اسم مادرش رو نوشتن، انولا گی. بنابراین انولا گی یادتون باشه، حتما بخور خواهید کرد. به این خلبانان گفتن که یک برنامه سری هست، ما میخواییم شما رو مطلع کنیم. آقای تیبت معرفی کرده کاپیتان پارسونز رو. این اولین عکسیست که از حضور کاپیتان پارسونز در حضور خلبان، همه خلبان هستن. گفتن که ما یک محموله‌ای داریم، یک بمبی که تا حالا نظیرش نبوده و کاپیتان پارسونز آمده شما رو توجیه کنه. این محاورات رو من هم در این کتاب آوردم خدمتتون خواهیم خون کنید تا برگردیم در باب این مطلب تاریخی و بسیار بسیار مهم و بسیار بسیار فجیع صحبت کنیم.